دوتینا روی این جریانات با هم در تضادن. سفرهای اخیر خانم کلینتون به خاورمیانه و حالا هم که قراره که ایشون سفرهای دیگری بکنه، بره به مصر، بره به البته خودش همین حالا که صحبتش رو میکنیم این جریان شرم الشیخ در مصر بود که نشستن اونجا و گفتن که ما تمام این کشورهای بزرگ جهان در شرم الشیخ تعهد بدیم که به فلسطینی ها کمک بکنیم، که خود خانم کلینتون هم اونجا بود، در شرم الشیخ بود و در این جریانات بود که خانم کلینتون با وزیر امور خارجه سوریه ملاقاتی کناری داشتن در همون شرم الشیخ که مسئله فلسطین رو به دو شکلش حل بکنه. یکی این که رابطه زنگی بین نوار غزه، دولت حماس و دولت اسرائیل رو بکشن پای در واقع آتش بس طولانی تر و با مقررات و با معاهده، و از طرف دیگه از طریق مصر علاقه دارن که دوباره نه تنها نوار به حاکمین نوار غزه رو بیارن روی خط با اسرائیل، بلکه دو تا فراکسیون داخل فلسطینی ها رو هم با هم بکنن، یعنی در واقع نوار غزه و ساحل غربی یا کرانه غربی رو بیارن با هم که جدا شده هم متحدشون بکنن. این البته اینا تحت شرایطی که کاملا روشنه با قیمومت آمریکا، یعنی آمریکا باید اون آمریت اون اتوریته رو داشته باشه، بدون آمریکا اینا مسلما نمیتونن با هم باشن و اینها هم دولت آمریکا نمیخواد که اینا برن مسائل خودشون حل کنن بدون اتوریته آمریکا، یعنی بدون کنترل آمریکا. نه، اینا علاقه دارن که تحت کنترل آمریکا این مسائل حل بشه. در مورد ایران، در شرم الشیخ در مصر وقتی که خانم کلینتون با بعضی از شیوخ خلیج فارس، کشورهای خلیج فارس صحبت میکرده، گویا در یک جلسه خصوصی که صحبت ها بخششون درس شده به خارج و به دست روزنامه نگاران مثل واشنگتن پست این روز همین دوشنبه امروز رسیده، اعلام کرده که دوشنبه و سه شنبه همین در این نشست ها خانم کلینتون گفته که ایران خیلی سختگیری میکنه در مورد اینکه با ما بشینه، یعنی حاضر نیست دست باز بیاد طرف ما. این حرفی است که به طور خصوصی ایشون زده و خودش به هیچ وجه تایید نمی‌کنه این حرفا را، ولی کسی که در اون جلسه بوده ایشون اومده این مطلب رو در اختیار روزنامه واشنگتن پست گذاشته که در اون جلسه که خانم کلینتون با شیوخ کشورهای خلیج فارس داشته به بعضی از امیران اون شیوخ شیخ نشین ها گل داده که ما شما نگران این نباشید که ما ممکنه بریم پشت سر شما با ایران یه بسلا معاملاتی رو برقرار بکنیم، شما را بسلا بی خبر بگذاریم، ما حتما شما را خبردار خواهیم کرد. و خانم کلینتون گفته که دولت ایران سختی نشون میده، حاضر نیست بیاد پای مذاکره با ما. حالا این
یعنی با دست باز
که در اون جلسه خصوصی خانم کلینتون زده به بعضی از شیوخ کشورهای خلیج فارس.
بله،
دقیقا این معلوم نیست که آیا همین حرفی که ایشون زده واقعا به اینا میگه که ما حالا با ایران یه مذاکراتی داریم در پنهانی انجام میدیم و شماها را فراموش نکردیم، و یا اینکه نه حرف درستی زده، یعنی واقعا اینها یک حرکت هایی کردن در جهت تماس با ایران و و دولت ایران سختی نشون داده. این برای من دقیق نیست که کدومشه. حدث من اینی که من فکر میکنم که اینا با ایران دارن مذاکراتی میکنن پشت پرده و خانم کلینتون داشت به این در واقع دوستان کشورهای خلیج فارس خودش اطمینان میداد که ما شماها را فراموش نمیکنیم.
بله مطمئنن.
بله. در واقع شما اگر توجه کنید تمام سه تا شخصیت بزرگ حالا کاملا در دولت اوباما تمرکز رو گذاشتن روی مسئله خاورمیانه، یعنی به اصلاح حل مسئله فلسطین، البته همین چی گفتن که حل مسئله فلسطین با حاکمیت و با آمریت آمریکا.
بله.
این شکلیه. یکی خود خانم کلینتون که حمایت وسیع لابی های اسرائیلی پشتشه، یعنی اگر تازه ایشون میخواد کاری انجام بده در رابطه با مثلا ایجاد دو کشور مستقل از هم ولی در کنار هم فلسطین و اسرائیل، شاید کلینتون، هیلری کلینتون تنها فرد باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون هم از یک سو دموکرات های لیبرال پشت خودش داره مثل اوباما و کارتر و بریژنسکی و هم لابی در واقع
اسرائیل
داره در کنگره و خارج از کنگره، مخصوصا در ایالت نیویورک، و ایشون خب سناتور نیویورک بود.
بله.
این رأی ها را قبلا مثل حفظ کرده داشته و در حفظش هم کوشش کرده، یعنی یک فردیست که همه در جهان میشناسن که طرفدار اسرائیله. و اگر کسی از دولت اوباما بخواد کوچکترین قدمی برداره در جهت ایجاد دو کشور، یعنی راه حل دو کشور رو مطرح بکنه، که البته حتی طبق گفته آقای کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا خیلی خیلی مشکله، ولی ایشون در کتاب اخیرش گفته که علی‌رغم تمام این مشکلات امکان داره که دو کشور به وجود بیاد. ایشون یعنی امیدواره به این جریان. این خود کلینتونه. اون وقت کلینتون اخیراً همین دو سه روز گذشته یه آقایی رو به اسم راس انتخاب کرده، در واقع
دنیس راس. بله.
ایشون رابطه مستقیم خواهد بود بین خانم کلینتون و دولت ایران مثلا، یا بخشی از دولت ایران، یا اون جنایی که، یا در واقع اون بخش دولت مردان ایرانی. این رابطه رو این شخص بین خانم کلینتون و ایران برقرار خواهد کرد.
از این بابت هم
دنیس راس فردیست که خیلی خیلی سابقه داره و دیپلمات معروفیه و خیلی اعتبار داره، هم داخل صهیونیست‌ها و لابی های اسرائیلی و هم برخوردش با دیپلمات های کشورهای عربی و دولت مردان کشورهای عربی خیلی نزدیکه. ایشون رو حالا مشخصا انتخاب کردن که رابطه باشه بین دولت آمریکا، یعنی در واقع مشاور اصلی هم خانم کلینتون و از یه طرف هم آقای اوباما، ولی بیشتر از طرف خانم کلینتون، این دنیس راسه. شخص سوم هم به غیر از دنیس راس و خانم کلینتون آقای سناتور معروف سنتر جورج میچل.
بله.
جورج میچل کل خاورمیانه است، ولی ایشون مشاور کابینه نیست، یعنی از طرف خانم کلینتون انتخاب نشده. ایشون منتصب وایت هاوس کاخ سفیده، یعنی رسما مسئولیتش به طرف آقای اوباماست، یعنی مشاور شخصی اوباماست در امور کل خاورمیانه من جمله ایران. این سه شخصیت با گذشته هایی که دارن تقریبا نشون میده که اگر تازه دولت آمریکا به این نتیجه برسه که تنها راه حل درست از نظر منافع آمریکا، منافع در واقع اتحاکم آمریکا، اینی که دو کشور به وجود بیاد، این سه نفر آدم هایی هستن که میتونن این برنامه رو ببرن جلو و البته با مشکلاتی که مخصوصا آقای جورج میچل سناتور سابق در حال حاضر با این سکونتگاه ها و شهرک هایی که دولت اسرائیل در ساحل کرانه غربی به وجود آورده و به وجود میاره که اگر برن جلو و آقای نتانیاهو ریاست جمهوری نقص وزیری رو در اسرائیل به دست بگیره که خواهد گرفت در این دو سه هفته آینده و این برنامه رو پیاده بکنن، خیلی خیلی مشکل خواهد بود که ما در اون منطقه از جهان یعنی در فلسطین شاهد دو کشور باشیم، یکی اسرائیل باشه یکی هم فلسطین. اون فلسطینی که ما خواهیم داشت با این شهرک ها و با این سکونتگاه ها که حد میزنن که در دریان این ماهای آینده تعداد اونها شدیدن بره بالا، یعنی نزدیک به 500,000 برسه، خیلی مشکل خواهد بود که این دو کشور به وجود بیان در تحت این شرایط.
جناب پارسا بناب، نکته دیگر هم این که نارضایتی حاکمین در ایران از این انتصاب دمیسو هسته، اونا زیاد راضی نبودن مثل این که از این انتخاب.
درسته دیگه، برای اینکه خب شما چیز این دنیس راس بسیار طرفدار کارتر و طرفدار خط بریژنسکی و اینا سیگه،
بله، از یک طرف هم مخالف اتمی شدن ایران.
بله درست،
بله به شدت مثل روی این موازه ایشون حساسیت دارند،
حساسیت دارند و خیلی هم امکان داره که اون همون یک حربی باشه که وقتی که میرن سر میز بحث، بر سر میز بحث اینا وقتی که به موافقت هایی با ایران میرسن، مسئله اتمی، پرونده اتمی ایران هم دیگه بعد از اون درجه اهمیتی که برای هر دو طرف داره از بین میره و به یه چیز عادی تبدیل میشه که تمام اون کشورهایی که فعلا دارن میرن در اون طرف به طرف ایجاد حتی بمب اتمی و اینا، خب ایران هم یکی از اون کشورها میشه.
درست کامل. جعفر فرهادی، یه نکته دیگر هم این که این رفت و آمدهای رئیس جمهور عراق یا سفر رفسنجانی به عراق در همین رابطه میبینیم که یک صحبتهایی هم نخست وزیر ترکیه میکنه، آیا میتونه در رابطه با این گفتگوهای آمریکا و ایران باشه؟
ببینید، ما از اول هم مثلا تصور نمی کردیم که اگر ایران و آمریکا به یک نوع موافقت هایی برسن، خب دست ایران تا عراق باز میشه، بازتر میشه.
بله.
و ایران، دولت ایران در عراق نقش بزرگتری بازی میکنه که حالا بازی میکنه، ولی خب دانشی که ما از مردم عراق داریم و ناسیونالیزم عراقی داریم تقریبا نشان میده که این به نفع مردم ایران نخواهد بود، به خاطر اینکه عراقی ها بعد از اینکه آمریکا شروع میکنه از عراق، اگر تازه واقعا اتفاق بیفته، یعنی در این 16 ماه آینده اوباما گولی رو که داده یواش یواش نیروهای نظامی خودش رو از عراق بیرون بکشه و ایران نقش بزرگتری بازی بکنه، حتی با موافقت آمریکا، مسلما با موافقت آمریکا خواهد بود، این در واقع میشه ایرانی ساختن جنگ، یعنی ما دیگه جنگ نمی کنیم، ایرانی ها به جای ما جنگ می کنن، یعنی نیروهای نظامی ایرانی، بسیجی ها و سپاه پاسداران اینا میرن داخل عراق، یا کمک میکنن به نیروهایی که طرفدار خودشون هستن و در اونجا یه جنگ هایی به وجود میاد که این در دراز مدت به نفع مردم ایران نیست و به نفع مردم عراق هم نیست، هر به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود که گذر گذر بمونه و از این دوبار از این جنگ و از این که بله عراق کشور همسایه ماست، ما باید امنیت ملی ایران رو حفظ بکنیم، برای مدتی دوباره مردم رو
سرگرم بکنن،
پشتیبانی از خودشون بکشن. این هم یعنی جنبه منفی داره که ما باید بیشتر بهش توجه بکنیم که آیا حرکت آمریکا در این که مثلا خط مذاکره رو داره جلو با ایران بشینه خب بالاخره چی میشه، آیا به نفع مردم ایران خیلی امکان داره به نفع مردم هم دوام بشه، یعنی اگر این دوابط برگزار بشه خب ایران و آمریکا دو کشور جهان در جهان روابط در مناسب دیپلماتیک داشته باشن که مسائل دیپلماتیک یا مسائلی که در رابطه است با رفت آمده مردم از ایران به آمریکا از آمریکا به ایران حل بشه، این خوبه. ولی آیا این باعث بشه که ایران از نظر نظامی درگیر مسائل عراق بشه و عراقی های ناسیونالیست که میگن که ما آمریکا را بالاخره مجبور کردیم از این کشور برن، حالا ایرانی ها اومدن، اون هم مسئله است. من از مطالبی که از عراق میگیرم حاکی بر این هم ده که حتی بخش بزرگی از طرفداران مقتدی صدر که تا این اواخر طرفدار ایران بودن، اونا هم صحبت از این میکنن که ما نمیتونیم به ایرانی ها اطمینان بکنیم و با دولت ایران ما نمیخواهیم اونها بیان تو. این خب در تضاد با حرف آقای رهبر بزرگ این شیعیان، نه آقای سیستانی بلکه
حکیم،
بله آیت الله حکیم که خیلی خیلی طرفدار ایران. خب اینا با هم در تضاد هستن در حال حاضر.
بله.
در داخل عراق مقتدی صدر یک طرفه، حکیم یک طرفه، یعنی اینا با هم شدیداً در تضادن و این تضاد اینا باعث شده که نیروهای شیعه سکولار از یه سو و طرفداران نخست وزیر در واقع فعلی عراق اوضاع را بیشتر در دست بگیره. این از اختلاف اینا هم ناشی میشه.
بله.
اگر اینها به جون هم بیفتن خب ایران نیروهای نظامی ایران هم به طور غیر مستقیم حالا درگیر میشن و این دشمنی و کینه بین ایران و عراق باز میاد جلو بیشتر میشه و دولت جمهوری اسلامی هم از این موضوع استفاده میکنه و به نفع خودش اوضاع رو میبره جلو.
کاملا کاملا باز یکی از اون توهم ها پیش میاد.
بله بله. همون جنگ ایران عراق سالها خب مردم ایران خب میگفتن ما باید خودم از کشور عراق دشمن ماست ما دفاع بکنیم، در حالی که نه ایرانی ها دشمن مردم عراق هم نه عراقی ها دشمن مردم ایران.
بله واقعا متاسفانه که میتونن در ذهن مردم با واژه های خیلی ابتدایی نفوذ کنن و نحوه تفکر مردم رو تغییر بدن.
کاملا.
سپاسگزارم، فرصت ناپسته نباشید.
موفق باشید.
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو می‌کنم.
تشکر میکنم. روز و شب شما و هموطنان عزیز بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، در پاسخ به پرسشی درباره بحران ها و وقتی از بحران غذا صحبت می کنیم آیا از کمبود منابع هم با عنوان بحران یاد می شود و اینکه در بخشی از ایران به ویژه در سیستان و بلوچستان، اطراف کرمان و در آن بخش ها بحران غذا شدیدتر می باشد. بحران نظام یک بحران ساختاری است که ابعاد مختلف دارد. بحران غذا یکی از آن بحران هاست که کلیت نظام را در بر گرفته، چون جهان از بود سرمایه جهانی شده. این بحران یکی از بحران‌هایی است که در جمع بحران منابع قرار دارد. از دیگر بحران منابع بحران نفت است. تغییر نسبت جمعیت در شهر و روستا، ارقام منتشر شده سازمان ملل متحد با عنوان اسکان‌ها و انسان، تعداد وحشت‌انگیز گرسنگان و آنها که امکان زیست حداقل را به زحمت دارند، توهم‌ها در واقع صنعتی شدن باعث توسعه یافتگی و تجدد طلبی و رعایت حقوق دموکراتیک مردم نخواهد بود و آن یک توهم بود. خصوصی سازی در بعضی از کشورها مثل ایران و پاکستان باعث به وجود آمدن بحران کودکان خیابانی شده است. سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه و به ویژه در کشور ما ایران چگونه خواهد بود؟ توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.